أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در نماز هم باید بدن انسان پاک باشد، هم لباسی که با او نماز می‌خواند و هم محل سجده او، چیزی که پیشانی بر او قرار می‌گیرد هم باید پاک باشد. اما اگر نجاست دیگری باشد در جایی که انسان نماز میخواند، مثلا فرشی که نماز میخواند، نجاستی داشته باشه و که این نجاست سرایت به بدن یا لباس نکند، اون نجاست سبب باطل شدن نماز نمیشود. لذا روی فرشی که نجس واقعا، نه اینکه ما احتمال میدیم که نجسه، حتی یقینم داریم که نجسه، روی این فرش در حالی که دستمون عرق نداره، خشکه، لباسمون خشکه، خود این فرش هم خشکه که انتقال پیدا نمی کند نجاست، روی این فرش مانعی نداره که نماز بخونیم، ولی محلی که پیشانمون قرار میگیره که مثلا مهرمون باشه، باید اون محل پاک باشه. اون طرف مهرم اگه نجس باشه، نماز ما صحیحه. البته یه مسئله دیگری وجود داره و اون مسئله این است که اگر مهری، چه مهر تربت امام حسین علیه السلام باشد یا غیر تربت امام حسین، اگر مهری نجس شد، باید انسان آب بکشه و حتی سرعت کنه در آب کشیدن این مهر. حتی اگر شما مثلا این جوونا گاهی پیشونیشون جوش میزنه، میذارن روی مهر، همونجا اتفاقا خونی میشه. خب توی اون نماز کاری انجام نمیدن، ولی اگر این اتفاق در نماز اول افتاد، بین نماز اول و نماز دوم، اول این مهر رو آب میکشن بعد نماز دوم رو میخونن. اما به هر صورت اگر شخص این کار رو نکنه یا فراموش کنه و اون طرف مهر نجس باشه، روی طرف پاکش سجده بکنه، نماز او صحیحه. حتی اگه جایی هم که پیشانی بر او قرار میگیره اونجام نجس باشه، ولی به قدری که صدق سجده بکنه، جای پاک داره این مهر که پیشانی روی او قرار میگیره، باز از نظر نماز مشکلی نداره، نماز این شخص صحیحه. به اندازه ای که صدق سجده بکنه، مثلا منزه بند انگشت از مهر پاک باشه، کفایت میکنه نجاست بقیه جاها، یا مثلا جایی که دست، زانو، کف پا یا مثلا ساق پا قرار میگیره روی او در حال ایستادن یا نشستن، اگه نجاستش نجاستی نیست که سرایت بکنه، برای نماز ایجاد مشکلی نمی کند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. سوالی دیشب طرح شده بود که آیا این ثوابهای خیره کنندهی که برای اشک بر حضرت سید و شهدا علیه السلام وارد شده، در روایات اینا واقعیت داره یا اینا دروغه؟ بعضی گفتند که این دروغه و مخالف قرآن هم هست. خدا نمیشه برای یه عمل کوچک این چنینی ثوابی آنچنان قرار بده که مثلا برای یک قطره اشک ثواب بهشت خدا برای شخص منظور بکنه، که اگر کسی به اندازه بال مگسی از چشمش اشک بیاد، خدا گناهان او رو مثلا میبخشد. یا امام صادق علیه السلام فرمود من ذکرنا فبکا فله الجنه، اگه کسی یاد ما کند و اشک بریزد، بهشت از آن اوست. گفتن اینا با قرآن مخالفه. ما جواب چند تا جواب نقضی دادیم که تو قرآن برای بعضی از اعمال کوچکم ثوابهای عظیم و عجیب و غریبی خدا آورده، که دیشب گفتیم که مثلا اگر کسی مصیبتی بهش وارد شد و بگوید انا لله و انا الیه راجعون، خدا میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، درودها از جانب پروردگار رب العالمین برای اوست، رحمت برای او خواهد بود و هدایت هم از آن اینهاست، اینا مهتدی هستند. یا در سوره زمر بود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، که خدا بدون محاسبه به صابران اجر میده، اونم پروپیمون. باز مقام لا خوف علیهم ولا هم یحزنون که مقام اولیاء خداست و خدا وعده داده برای کسانی که انفاق میکنن، در سر و علن به صورت و روز و شب، و خدا به اینها عرضم به حضورتون که این مقام بلند رو مرحمت میفرماید. اینا رو ما گفتیم که در قرآن هست و برای یه مقدار انفاق اینجوری خدا اجر قرار داده، این چه فرقی میکنه با مسئله ریختن اشک بر امام حسین علیه السلام؟ اجر سجده و نماز شب هم که دیشب عرض کردیم که خدا اصلا اونقدر بلند این اجر که میفرماید هر کی هر چقدر فکر کنه نمیتونه اجر نماز شب خونا رو پیدا کنه، درسته؟ خب این نقضهایی بود که ما گفتیم تو قرآن هست، حل مسئله ان شاء الله بعد عرض میکنیم. اما یه سوال امشب طرح کنیم. این سوال اینه که آیا این وعده های این چنینی در مورد ثواب گریه سبب تشویق مردم به گناه نمیشه؟ مردم میگن خب الحمدلله راشو پیدا کردیم، هر کاری میخوایم میکنیم، بعدم مجلس امام حسین یه دو قطره اشک و خلاصه ملائکه همه خیت میشن، چون تمام آن چه نوشتن همه با اشک چشم ما پاک میشه، میریم سر خونه اول، هم فال هم تماشا. ولی این یه چیزیه که اشکالیه که به ذهن خیلی ها میرسه. ما جوابی که میخوایم عرض کنیم اینه، اومده روی این پرده خبری نیست، خب آقایون چرا تأخیر میکنن؟ یه صلوات محمد بفرمایید. ما یه جواب نقضی اول بدیم. آیاتی که در قرآن مردم رو تشویق به توبه میکنه و میگه خدا گناهان رو میبخشه، حسابی هم میبخشه، آیا اینا تشویق نمیکنه مردم به توبه، به گناه؟ شما به جای اشک بر امام حسین وردارید تو این سوالا، بذارید توبه. دقیقا این همین اعتراضا رو میشه کرد، میگم خب خدا راشو نشون داده مردم، ملقاشون رو بزنن، غلطاشون رو بکنن، بعد آخرش هم چیه؟ میگن خدا غلط کردی، دو مرتبه برن سر خط فردا. آیا اینجوری نیست؟ آیات توبه در قرآن خیلی زیاده. هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا کسیه که توبه را از بندگانش میپذیره و از گناهانم عفو میکند، گذشت میکنه. میدونم که شما چه میکنید، یعلم ما تفعلون. اینجوری نیست که همجوری بشه در خدا رو کلا گذاشت که نفهمه ما با چیکار کردیم، همجوری یه دفعه خلاصه زیرسیبیلی رد کنیم و بگیم خب الحمدلله به خیر گذشت. نه، کاملا میدونه خدا که ما چه کردیم، در این حال میبخشیم. در سوره نوح فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، حضرت نوح میگه من به مردم گفتم استغفار کنید، طلب مغفرت کنید از خدا، خدا آمرزنده است. انه کان غفار، بلکه یه پله بالاتر خدا در سوره فرقان آیه 70 می‌فرماید وقتی گناهانی رو خدا میشموره، بعد میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیما. خیلی این آیه عجیبه. گناه کرده شخص مستحق چوب خوردنه، اما اگه توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح هم انجام بده، خدا نه تنها اون گناهشو میامرزه، اصلا به جای اون گناه گناهو بر میداره، میگه اصلا تو حسنه انجام دادی، تبدیل به حسنه میکنه. یه وقت میگن شما رو میبخشیم، خب یعنی هیچی، صفر میکنیم کنترل. اما یه وقتی که نه، تازه شما سرمایه دارم میشی، تازه از این وری خدا بهت بده کار میشه. خدا میگه ای کسی توبه کنه، ایمان و عمل صالح هم بد زمینش کنه، این چیه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا آیا تشویق به گناه نیست؟ تشویق به معصیت نیست؟ چطور در مورد قرآن نمیشه وقتی قرآن میگه؟ تو توبه نمیشه. ولی به امام حسین که میرسه نمیدارم چرا انقدر یه دفعه شاخکان حساس میشه. یه قدری تو این زمینه موضوع قابل هضم چرا نیست من نمیدونم. یا آیه دیگه ما در قرآن بگیم ان الحسنات یذهبن السیئات، شما حسنه انجام بدید سیئه رو از بین ببرید. خب شما بیاید هی خلاصه درست جور کنید. اون بنده خدا بود زمان امام صادق علیه السلام، شاید شنیده باشید روایتش در احتجاج مرحوم تبرسیه که نقل کردن از زهد یک شخصی اندر فضائل او هم داد سخن دادن در محضر امام صادق علیه السلام. یه روزی حضرت تو کوچه رد می شدن، به حضرت نشون دادن که آقا اون زاهد فوق العاده و اون آدم عجیب همین شخص. این بنده خدا همونجا حضرت داشتن نگاهش میکردن، یواش رفتن مغازه میوه فروشی و یه خورده دید تا میوه فروش حواسش پرتیه، دو تا انار رو ازش گذاشت چی بدی، بعدم رفت جلوتر در مغازه نونوایی. این نونوایی تا مشغول یه کاری شد، حواسش پرت شد، یه دو تا قرص نانم بعدش گذاشت این طرف و رفت. حضرت او رو تعقیب کردن، رفت رسید به محله فقیرنشین مدینه و اونجا به چهار نفر این دوتا انار رو، دو گردنان رو داد. کارش که به این نقطه که رسید، حضرت اومدن و یه دستی زدن به شونش و گفتن که از دم اون میوه فروشی تا اینجا من شاهد کارت بودم، این چه کاریه کردی تو؟ که من مطابق قرآن عمل کردم. حضرت فرمود یعنی چی؟ گفت قرآن میگه من جاء بالحسنته فله عشر امثالها و من جاء بالسیئته فلا یجزا الا مثلها، هر کی کار حسنه انجام بده 10 برابر خدا بهش میده. هر کی گناهی هم انجام بده خدا یه دونه حساب میکنه. من 4 دزدی کردم، 4 گناه نوشتم، بعد رفتم اینا رو انفاق کردم، هر انفاقی 10 که بشه میشه 40 40 منای 4 36 تا حساب میمونه. احتیاج به ماشین حسابم نیست، سرانگشتی هم حساب کنی جور در میاد. خب همین آیه من جواب الحسنت فلهو عشر امثالها و من جواب السیئت فلا یجزا الا مثلها یه جور تشویق به گناه کرده دیگه. اینجوری همین شاهدش هم همین آدم احمق بود که امام صادق علیه السلام باش برخورد کردن، که بعد حضرت به او جواب دادن که حسنی که مقبول باشه نما یتقبل الله من المتقین. اون دوزی در حقیقت اینا دیگه تو روایت نیست، ولی معنای فرمایش حضرت این معانی رو داره. اون 4 دوزی که کردی، 4 گناه اولین وظیفه که داشتی اون رو میرفتی میذاشتی سر جاش. اگه این رفتی دادی انفاق کردی، خود این یه گناه اضافه است، چون تو مال مردم داری تصرف میکنی، هیچ حسنه ای نیست. اما منهای این توضیح امام علیه السلام که صحیح هم هست، همین جوریش ان الحسنات یذهبن السیئات، افراد جمع و تفریق که میزنن چی میشه؟ بخوان خودشون باشن و خودشون یه همچین استنباطایی رو دارن. ما روایات عجیبی در مورد ثواب گریه بر امام حسین داریم. از امام رضا علیه السلام این روایت هست، در امالی صدوق قال رضا علیه السلام من تذکر مصابنا و بکال مرتکب منا کان معنا فی درجتنا یوم القیامه و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا لم تبک عینه یوم تبک العیون و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که متذکر مصائب ما شود، یاد بیارد از این، بیاد مصائب ما بیفت و به خاطر جنایاتی که بر ما رفته است بگرید. یا اینکه او این آدم کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، با ما خواهد بود در روز قیامت، اونم کجا؟ فی درجتنا یوم القیامه. خوب دقت کنید، بله همه جای کره زمین یکسان نیست. بالاخره آدمی که رو کره زمین هست، منطقه خوش آب و هوا، بد آب و هوا، ارزون گرون، همه چی داره دیگه. بالاترین جا کجاست؟ همراه اهل بیت بوده. کسی اگه گریه کنه اینه. بعد حضرت می فرماید که و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا. اگه کسی تذکر داده بشه به مصیبت‌های ما، گریه کنه و بگریاند، اون روزی که دیده ها همه گریان خواهد شد، چشم این دیگه گریان نیست. یا باید دنیا گریه کنی یا آخر. درست؟ فرق تیکه اول دوم هم بگم. بعضی از خلصه همه تون انشاءالله اهل بخیه ای، ولی بعضی ها یه توجهات اضافه ای هم شاید داشته باشن. چه فرقی بین قسمت اول و قسمت دوم؟ من تذکر مصابنا و بکن. ببینید اگه شما تو یه درجه ای باشید، از عشق و ارادتتون به اهل بیت علیهم السلام احتیاج روزه خوندن نداری. شما شاید ندیده باشین این آدم رو، من دیده بودم این آدم رو، خدا رحمت کنه، پیرمردی بود، این اصلا کاری نداشت روزه خون چی میخونه، کاری نداشت، این اصلا خودش و خودش یه عالمی داشت. متذکر مصائب که میشد اشکش جاری میشد. عموم مردم اینطور نیستن، البته میشه اینجوری بشید، میشه، عموم مردم اینطور نیست. بیشتر باید اونا رو تذکر بدن به مصیبت ها. اونایی هم که متذکرشون بعد از این که تذکر دادن متذکر میشن، اونا بگریند و بگریانند. حالا گاهی چجوری گریاندن؟ گاهی شما میگویی، میخوانی و دیگری گریه میکنه. گاهی یه نحوه گریه میکنه، گریه شما دیگری رو به گریه میاره. دیدی تا حالا بعضی ها یه دفعه آدم چون اونا حالشون متغیره، اطرافیانشون درش تأثیر. روز من ذکره به مصابنا فبکا و ابکا، یه جوری گریه کنه دیگری هم به گریه بیفته. این آدمی که این چنینه روز قیامت که همه دیده ها گریانه، اون روز از بس روز حسرته، گریه فوق العاده است. یه روایتیه نقل که یه عده‌ای رو میارن دم جهنم، ملائکه میخوام بندازنشون تو جهنم، لا اله الا الله، این افراد ملائکه میگن که میشه یه دقیقه صبر کنیم و دم در جهنم بیفته به حال خودمون گریه کنیم، رهاشو میکنن یه دقیقه، اینا شروع میکنن به گریه کردن. داره که فیبکون دمن، نه اونجا اشک میریزند، خون گریه میکنن. اونجا اون وقت خطاب میکنن به اونها، ما احسن هذا لو کان فی الدنیا، چقدر قشنگ بود این گریه اگه تو دنیا میشد، شما بریزید کارتون به اینجا نمیرسه. همه چشما گریه اونجا، کل عین باکیتون یوم القیامه الا عین بکت علی الحسین علیه السلام. جز دیده ای که بر حسین علیه السلام گریان اون روز اشکالود قیامت. بعد امام هشتم علیه السلام ادامه میدن، بعضی گریهشون نمیاد آقا تو مجلس، ولی باعث رونق مجلس میشن. من جلسم مجلسن یحیا فیه امرنا، میاد میشینه مجلس پسر فاطمه زهرا رو گرم میکنه. لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. سه رتبه رو بیان کرده امام رضا. یه عده اصلا خود کفن تو روز خون. گاهی میبینم یک کسی تو این مجلس میگم اصلا با این روزه ها اصلا حال نمی کنم، من با تنها باشم خودم که میشینم، من میرم یه جه دیگه. ما با او یه سفر کربلا بودیم، اصلا از او حرارت میگرفتیم، به دیگران اصلا انگار آتش پخش میکرد تو وجود دیگر. نامال درجه اول تقوا داشته باشید، تقوا داشته باشید، خدا ترسی داشته باشید. تو خلوت هم با امام زمان علیه السلام یا انسی پیدا کنید، با حضرت حرف بزنید و حضرت ملتجی بشید، شما رو عوض میکنن. این خیلی دربسته زونه که اهلش، اونه که اونجوری خوشا به حالش، اما اونه که وقتی بهش تذکر تلنگر رو میزنن او میگیره نکته رو، گریه میکنه، با گریهش هم شور و حالی به مجلس میده، اونم اون روزی که همه گریانن او گریان نیست، اونی هم که تو مجلس میشینه سبب گرمی مجلسه، اگه عشقش هم نمیاد ولی وقتی میگن همه بگن یا حسین، صداشو به یا حسین گفتن بلند، یا نوحه بخونه، نوحه بخونه، دم بدید، دم سینه بزنید، سینه میزنید، این آدم بالاخره امر ائمه را احیا میکنه، این آدم هم یه جایزه بزرگی خدا بهش میده، لم تموت قلبه یا ما تموت فیه. این روایت رو خوندم، یه بار دیگه بخونم. نبی عبدالله علیه السلام از امام صادق، من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینیه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو کانت اکثر من زبد البحر. اگر کسی ما رو یاد کنه یا ما نزد او یاد شویم و از دو چشمش به اندازه بال مگسی عشق بید، خدا گناهانشو خواهد آمرزید، حتی اگر بیش از کف دریاها و اقیانوسها باشه. چرا اینطوریه؟ یکی دو نکته رو بگم. خدایی که ما داریم خیلی خدای مشتی، باهاش که وارد معامله بشیم اگه بدی هم بکنی باهات یکی حساب میکنه، و اگه خوبی کنی حداقل 10 تاست، از 10 تا میره بالا. بعضی از جاها تو بعض آیات انفاق ما داریم، شما مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. معمولا گندم کارا که گندم میکنن یه خوشه در میاد توش، مثلا خیلی باشه 10 تا 20 تا، مثلا 30 تا، نمیدونم از ایناست دیگه. میگه خدا اونایی که انفاق میکنن وقتی این چنین انفاقش در راه ما باشه، وقتی میکارن 7 تا خوشه در میاد به جای یکی، تو هر خوشه یه 100 تا دونه است. این بیس کاره به قول شما جوونا، این پایشه. والله یضاعف لمن یشاء، ممکنه خدا از این آزاده محترم این رو به جای 700 تا 7000 تا برداره، از یکی دیگه ممکنه 7 میلیون برداره، ممکنه از یکی بیشتر. خدا خیلی خدای خوبی، به خصوص این یه نکته، خدا وقتی کسانی رو خیلی دوست داره، وقتی ما برای اونا یه حرکت کوچکی هم که انجام میدیم چون اونا رو خیلی دوست داره، بنا داره که به ما یه عنایتی بکنه. البته یادتون باشه که اینجوری نیست که فکر ما رو خدا نخونه، یعنی اینجوری که من اگه فکر کنم من گناه کنم، توبه کنم، یا گناه کنم عشق بر امام حسین بریزم، یا گناه کنم حسنه ی انجام بدم، خلاصی یه جوری میتونم خدا رو خیت کنم، این جوری نیست. تو گناه باید وقتی گناه کردی واقعا سرفکنده باشی، واقعا ندامت عزم بر عدم عودم داشته باشین، بر نگرد، نه اینکه برنامه ریزی بعدی فعلا حالا میریم امشب جلس امام حسین با چیچی فرندمون پس فردا قرار میذاریم با یه روز تأخیر، این غلطه. من استغفر الله بلسانه ولم یندم به قلبه فقد استهزأ به نفسه، اونی که از خدا طلب مغفرت میکنه با زبان یا یه کار دیگه میخواد بکنه، مثلا میخواد که خدا او رو بیامرزه، ولی ندامت قلب نداره، واقعا پشیمون نیست، این داره خودشو مسخره میکنه. باب گناه و بدبخت تعارف هم نداره، توجه کردیم؟ هر فکری ما داشته باشیم، ان الله علیم بذات الصدور، حتی اون چیزایی که تو قلب من خطور میکنه میدونه خدا. اینجوری نیست که خدا رو فکر کنیم یه آدمی شبیه خودمون که من یه نقشه میریزم اون که خبر نداره من دارم چیکار میکنم، یه حرفا نیست. علیم بذات الصدور، این نکته رو باید داشت. با خدا خدعه نمیشه کرد، با خدا مکر نمیشه کرد، تو دین خدا باید راست راستی وارد شد، توجه کردیم؟ این افکاری که به ذهن ما میاد این افکار افکار شیطانیه، هر فکری که به ذهن ما میرسه اول باید بدیم به کتاب و سنت ببینیم این اصلا درسته یا نه. این محاسباتی که ما میکنیم، این محاسبات به ذهن ساده ترین آدم ها میرسه. دیشب پریشب عرض کردم اینجور سوالات نتیجه درس خوندن های عجیب و غریب ما نیست، که مثلا دوره دکترا رسیده این آقا، یا چون ارشدشو گرفته یا کارشناسیه یا داره، نه بالاخره درس خوب میخونه توی مدرسه غیر انتفاعی یا نه شاید عجیب، این طوری نیست. اینا همه آدم ها بلد بودن و بلدن. تو دین خدا باید راست بود، راست. تا اینجا یه خطا کردی سرتو منداز پایین، او خدا من غلط کردم. حالا یه بابی رو باز کردی به سوی خودت، باب الحسین علیه السلام، من از این باب وارد میشه، وارد میشه. انقدر حسین نزد تو ارزش داری که دو قطره اشک از این چشم و از اون چشم، غفر الله له ذنوبه ولو كانت اکثر من زبد البحر، این ارزش امام حسین پیش خدا، ارزش امام حسین پیش خدا. شبیه او هم راجع به توبه است، از جهت بخواد کسی اشکال بکنه همونجوری. کسی اگه میگه من توبه میکنم ولی فردا میرم سر خط، این که توبه چیه؟ امام رضا فرمود این مسخره کردن خودته. خدا مسخره کسی نمیشه، که مسخره نمیشه. یه مثال من بزنم، اگه گفتن آقا فلان دارو کش شده برای اینکه شما اگر مثلا رگتونو بزنید، مثلا فلان پانسمان اگه بکنید دیگه رگتونو میدوزه، این معناش اینه که شما تشویقتون میکنه که رگتون رو بزنین، یا نه یه مثلا داروهای پیدا شده برای اینکه اعتیاد رو مثلا حل میکنه، افرادی که معتادن اینا رو نجات میده، این معناش اینه که اونایی که این دارو رو کشف کردن مردم رو دارن ترغیب میکنن به سمت معتاد شدن؟ بله، معنیش این نیست. توبه از این نظر داروه، عشق بر امام حسین علیه السلام از این نظر چیه؟ داروه. باید اینو بدونیم، این داروه. نباید بریم به سمت بیماری، اما اگه بالاخره گوله رو خوردیم، فریب رو خوردیم، حالا الان جدی باشیم، نه اینکه یه فریب دوم هم بخوریم که بیم حالا بیایم قبلی ها رو یه جوری پاک کنیم، فعلا کنترل رو صفر کنیم بعد دو مرتبه شروع کنیم، چون این سیر رو میتونیم ادامه بدیم. اینجوری هرگز اونی نیست که به ما گفتن. یکی دو تا مورد دیگه هم عرض بکنم برگردم. تو قرآن ثواب و اجر قرض دادن رو هم آورده. در سوره تغابن هست، ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. چیه معنی این آیه؟ اگر شما قرض بدید، قرض الحسنه، قرض رو به خدا بدین، به خدا که نمیشه قرض داد، این کنایه است از این که اگه به کسی قرض بدید، از بس این کار ارزش داره، انگار به خدا دارید قرض میدید. تو روایت، من این روایت رو بخونم، فرمود مکتوب على باب الجنه ان الصدقه بعشر والقرض بثمانيه عشر، بر سردر بهشت نوشته شده که کسی که صدقه میده 10 برابر خدا بهش میده، اما اونی که قرض میده 18 برابر خدا میده بهش. قرض از صدقه بالاتره. اگه کسی زرنگ باشه، جمع بین قرض و صدقه میکنه. یعنی چه میکنه؟ اول قرض رو میده، بعد میبینه اگه طرف نمیتونه پرداخت کنه، به خاطر خدا گذشت میکنه، حلالش میکنه. این جمع بین هر دو کرد. خدا خیلی قرض رو دوست داره، چون افراد در قرض آبروشون محفوظه. میگم میگیرم پس میدم. البته قرض الحسنه ها، قرض نیکو، نه این که چرز کنم. درست؟ کارمزد چند درصد؟ این اسم و رسمایی هم که گاهی ما میذاریم روش، این پول خواب، پول این مال نرم کاهش ارزش پول، این هم این اسم هم بله، واقعیت داستان رو چی عوض نمی کن. اگه کسی قرض الحسنه بده، یضاعف لکم، خدا مضاعف میکنه برای شما، و یغفر لکم. یغفر لکم یعنی خود این قرض الحسنه سبب میشه خدا گناهتون رو میامرزه. قرض الحسنه گناه رو میامرزه، سبب آمرزش میشه. چرا زیارت امام حسین سبب آمرزش نشه؟ چون عمل نزد خدا خیلی محبوبه. مورد بعدی هم بگم، تو قرآن بازم داریم. ما این 4-5 مورد از شما دیشب و امشب شمردیم. سوره قدر همه تون بلدیم. لیلت القدر خیر من 1000 شهر. معنیش که روشنه دیگه. یه شب از 1000 ماه ارزشش بالاتره. یعنی چه ارزشش بالاتره؟ معنیش روشنه که مسئله مادی مطرح نیست. شب قدر، اگه شما نزدیک منطقه استوا باشید 12 ساعت میشه حدودا. اگر بیای به سمت قطب در زمستون باشی، خیلی زیاد میشه طول شب، طول روز خیلی کم میشه. تابستان باشه طرف قطب، مثلا شب شما یافه در میاد 30 ساعت. درست شد؟ لیلت القدر اونجام خیر من 1000 شهر دیگه، بهتر از 1000 ماه. ببین من میخوام یه خورده شما ریاضی برم جلو. یعنی چی؟ یعنی شما اگه عمل خیری در اون شب، عمل صالحی انجام بدید در شب قدر، ارزشش از این که این عمل رو در 1000 ماه انجام بدید ارزشش بیشتره. 1000 ماه میشه 83 سال خورده. یه کسی 83 سالش باشه، میگیم یه آدمیست که عمر حسابی کرده دیگه، عمر طولانیه. خب 1000 سال هم شب داره هم روز. البته معلومه که 1000 سالی که تو شب قدر دیگه نیست، چون دیگه وقت مقایسهش غلط میشه. اگه از 1000 سال شب قدرشو بردارید، این یه شب از او بیشتر ارزش داره. تو اون سالها حج میشه انجام داد، خوب دقت کنید، حج میشه انجام داد، عمره میشه انجام داد. عرض به حضورتون که نماز، روزه، انفاقات، صله رحم و و و خیلی کارا میشه انجام داد. چقدر میشه انجام بده؟ اگه کسی 1000 ماه 83 سال خورده شب و روز مشغول بندگی خدا باشه، اگه اون آدمی که تو نزدیک قطب نیم ساعت درسته تا غروب آفتاب میشه واسه این که شب نگذره باید بلافاصله نماز مغرب عشاشو بخونه، درست؟ یه خورده که میگذره یه خورده ذکر خدا بگه، وقت نماز شبش میرسه، نماز شبش هم باید جنگی بخونه چون صبح میشه، درست شو؟ قرآن میگه لیلة القدر خیر من الف شب، من که نمیگم، بله قرآن میگه دیگه. خدا اینجوری خواسته بکنه. چرا؟ چرز کن من و شما اگه درک نکنیم، ولی قرآن که نمیتونیم نفیش بکنیم. قرآن داره اینطور میگه، خدا این چنین میخواد به بعضی از کارات تو بعضی از اوقات ارزش فوق العاده بده. خدا داره بذل و بخشش میکنه. چرا من و شما بخلمون میاد که نه نیم ساعت، این بیشتر اصلا کل شبش نیم ساعت بوده، این بیچاره روزها روزه گرفته، شبها سالها رفته حج، مگه میشه؟ خدا میخواد بده بیشتر از اون، به اون که ظلم نمیکنه به این میخواد بیشتر بده. شما من و شما اینجا وسط چی کاره؟ گفت شاه بخشیده، شیخ علی شاه نمیبخشه، به ما چه ربطی داره؟ خدا میخواد بکن. من عرضم رو جمع کنم. سوال پس امشب این بود، آیا این وعده های نسبت به ثواب بر عزاداری بر زیارت امام حسین اینا تشویق به گناه؟ جواب اینه که اینا تشویق به گناه اگه بخواد باشه، جواب اول نقضیش اینه که توبه هم اینجوریه، درست؟ بعضی از اعمال دیگه مثل قرض دادن، مثل عمل خیری در شب قدر، اینا چیه؟ اینا هم یه همچین تشویقیه، در حالی که هیچ کدوم نیست. چجوری حل مسئله میشه؟ اینا جوابای نقضیش بود. از اینا بازم تو قرآن داریم، دیگه نمیخوام من وارد این مقوله بشم. جواب حلی کوتاهش هم اینه که اگه کسی میخواد با خدا بازی در بیاره، خدا بازیه، هیچ بنده یو نمیخوره، درسته؟ و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. بخوای سر خدا کلا بذاری، همونجا سرت کلا رفته، درسته؟ بعضی وقتا هم شما جوونا گفتم من قبلا فوتبالم خوب بوده، خدا رو بخوای دریب بزنی همونجا لایی خوردی، گوش کردی؟ باید تو تیم خدا فقط پاس بگیری و خدا هم پاس بدی و السلام. همین که بری تو تیم مقابل اصلا دروازه سوراخ سوراخ میشه، همه اشتباهات رو میکنه، همه ضرر رو میکنه. با خدا نمیشه بازی در آورد، نه سر توبهش، نه سر جریان امام حسینش. حالا اگه بناس با خدا بازی در نیاریم، الان حالا با خدا رو راست میم، خدایا گذشته ها نگاه نکن بهش، ما از باب الحسین علیه السلام به تو توجه میکنیم، میایم در خانه تو، تو هم گذشته ها رو با همون وعده هایی که دادی به ما اونها رو جبران بکن. عرضم تمام. خب شب پنجم محرم من دعوا عادتم بر اینه که برم در خونه یه آقازاده ای از امام مجتبی علیه السلام که در طول سال اسم او برده نمیشه در مجالس، خیلی هم شهادت او جانسوز. یک سالش بود باباش رو شهید کرده بود، عبدالله ابن الحسن کربلا 11 سالشه، یعنی شیرخوار بوده هنوز، باباش یادش نمیاد از وقتی چشمشو باز کرده سایه عمو بالا سرش. این عمو هم براش عموه هم براش پدره. راز نقل نشده که چه خبر شد تو کربلا. بعضی گفتن از بس علاقه داشت به امام حسین، آقا میرفت میدانی بچه میدوید دنبال عمو، برمیگشت میامد. تو وداع آخری بچه کجاست نمیدونم، اما آقا سید الشهدا اومده میدان، این بچه نیامده. خب تو میدان چه گذشت؟ آقا جنگ رو کرده، یعنی کاراش رو کرده. فوقف لیستریح ساعن ساعتن وقد ضعف عن القتال. آقا ایستاده خسته شده بود، یه قدری خواست استراحت کنه، سنگی آمد به پیشانی امام حسین. تیری آمد به سینه حضرت خورد. آقا دیگه روی اسب نتوانست باشه، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. آقا همین که رو تو گودال افتاد، چند لحظه بعد این عبدالله از خیمه ها شروع کرد دویدن به سمت گودال. توی موقعیتی بود زینب کبرا هم آقا سید الشهدا رو میدید. آقا یه دفعه اشاره کرد به خواهرش، یا اختا احبسی، یا اختا احبسی، نذایی بچه بیاد، نذایی بچه بیاد. این بچه فرار کرد از دست همش، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشم. آمد کنار بدن عمو. لحظاتی بعد ابوهر ابن کعب نانجیب اومد، شمشیری کشیده بود. یه هر چی نگاه کرد ببینه شمشیری نیزه‌ای میتونه پیدا کنه از عمو دفاع کنه، چیزی ندید. این دوتا دستای کوچکشو گرفت بالای سر عمو. اون نانجیب شمشیر رو فرود آورد، این دستها به پوست تن آویزان شده بود، فریاد میزد یا امه. آقا سید الشهدا بچه رو بغل کرد، شروع کرد به نوازش کردن، شروع کرد رو دلداری دادن. خدا به عذاب تو حرمل اضافه کنه. یکی از تیرهاشو اینجا حرمل خرج کرد، اینجا هم گلوی عبدالله رو نشد.